جلسه مزین شده به نام یکی از شهدای بزرگ، استا عبدالحسین برونسی، که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم خیلی از ایشون تمجید شده، تعریف شده و در واقع یکی از افتخارات 8 سال دفاع مقدس. یه صلوات بفرستن. صلی الله علی محمد و آل محمد. تربیت این طور انسان‌های شایسته‌ای بوده که یک انسان شاید از لحاظ تحصیلات مدرن خیلی تحصیلات آنچنانی نداشته، یک آدم روستایی، روستازاده و بنا اینقدر رشد میکنه، اینقدر از لحاظ معنوی تعالی پیدا میکنه که راه 100 ساله رو شاید بگیم یک شبه طی میکنه. و حالا من در لابلای صحبت ها عرض خواهم کرد از فضایل این شهید بزرگ و حقیقتا این انسانسازی که با انفاس قدسی امام به وجود آمد، انسانهای بزرگی مثل سردار سلیمانی، مثل شهید برونسی، اینا تربیت شدن، اینها در تاریخ برگهای زرینی است که انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی رقم زده و این مسیر همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. چون در آستانه سالگرد شهادت امام باقر علیه السلام هستیم و در واقع پس فردا شب همونطور که عرض کردم سالگرد شهادت این امام همام هست، یکی از جملات نورانی امام باقر علیه السلام رو بهانه قرار میدیم و نکاتی رو در ارتباط با این روایت خدمتون عرض میکنیم. امام باقر فرمودن الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه. کمال، نهایت کمال 3 چیزه. یکی فرمود تفقه در دین، فهم دین و صبر بر نوائب، سختی ها و مشکلات زندگی. و سوم فرمودن تقدیر و اندازه‌گیری در زندگی، برنامه داشتن، برنامه ریزی کردن برای دخل و خرج زندگی. و عزیزان، در ارتباط با کمال بایستی بگیم که کمال یکی از به قول منطقیون از مقولات تشکیکیه، به این معنا که درجات داره، درجات متعدد و متنوع داره. یعنی از درجات پایین کمال شما میتونید تصور بکنید تا مراتب خیلی عالی کمال. در این فرمایش امام باقر میفرماید اگر میخوای به ته کمال برسی، حالا این کمال، کمال در چیه؟ کمال مثلا در ایمانه، کمال در عزته، کمال در آرامشه. اگر میخوای که به نهایت آرامش برسی، اگر میخوای که به نهایت عزت برسی، به نهایت سلامت برسی، به نهایت ایمان برسی، این 3 چیز رو سلوحه کار خودت قرار بده. خب ببینید، در مسائل دیگه هم این تشکیک وجود داره، این مراتب داشتن وجود داره، این تنوع در درجات و مراتب. شما مثلا یک کسی در زمینه تحصیل علم و دانش همتش خیلی زیاد نیست، میگه آقا ما همین که بتونیم بخونیم و بنویسیم کفایت میکنه. این حد اقل تحصیل علم و دانشه. یکی میگه نه آقا، نوشتن و خواندن که هیچی، من تا بالاترین مدارج علمی رو باید طی بکنم. در زمینه قدرت یکی میگه آقا من اقتدار میخوام چیکار، همینقدر که زورم بزن و بچه خودم تو خانه برسه کفایت میکنه، من که نمیخوام با کسی درگیر بشم، یقه کسی رو بگیرم، حالا حریف زن و بچه بشیم کافیه. یکی مثل نادرشاه که شهید مطهری میگه گاهی اوقات میشد یک هفته به خاطر کشورگشایی، به خاطر اقتدار و قدرتی که دنبالش بود، کفشاشو از پاش در نمی آورد. خب این نادرشاه که یک آدم ظالم و سفاک و خونریزی هست، شهید مطهری میگه روح بزرگی داره، از این جهت که به کم بسنده نمیکنه، در قدرت طلبی نمیگه خب حالا ما یک کم قدرت داشته باشیم بسمونه. ولی ایشون میفرماید او بزرگوار نیست، بزرگواری درش کشته شده و از بین رفته، ولی روح بزرگ داره. حالا در زمینه کمال هم عزیزان بستگی داره، ما چقدر میخوایم تلاش کنیم، چقدر میخوایم کوشش بکنیم که مراتب عالی کمال رو طی بکنیم. به همون اندازه‌ای که این سه دستور امام باقر رو ما تحقق ببخشیم، به همون اندازه به کمال رسیدیم. اولش فرمود تفقه در دین. تفقه در دین معناش فرمودن این نیست که شما احکام دینی رو صرفاً یاد بگیری، یعنی فقه آل محمد رو اگر بلد شدی، اللهم صل علی محمد، شما متفقه در دین شدی. نه، خیلی از مراجع تقلید حتی که فقیه شدن، معنای واقعی کلمه هم فقیه شدن، اینا تو همین انقلاب شکوهمند اسلامی سقوط کردن. حالا بعضی میگن که آقا این نظام اسلامی چطوریه که بعضی ها اینجوری میشن و ساقط میشن، آیا عیب از نظام جمهوری اسلامیه یا عیب از این آدم هاست؟ بایستی در جواب اینها گفت نه آقا، قرآن با همه اون عظمتش، با همه اون بزرگیش، برای بعضی ها بستری فراهم میکنه که اینا از بهترین ها میشن. همین قرآن آدمایی رو تربیت میکنه که از بدترین آدم ها هستن. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این خاصیت قرآنه که از این کتاب آسمانی یه عده‌ای برداشت‌های خودشون رو میکنن میشن داعش، یه عده‌ای برداشت‌های خودشون رو میکنن میشن مثل سردار سلیمانی و امثال شهید برونسی. نظام مقدس جمهوری اسلامی هم اینطوریه، هم بدترین آدم ها از دلش در میاد، چون ما اختیار داریم، انتخاب داریم، میتونیم انتخاب بکنیم، هم بهترین آدم ها از دل همین انقلاب بیرون آمده و خواهد آمد. پس تفقه در دین، این که شما یک آیت الله شریعت مداری در اوایل ارزم پیروزی انقلاب تهدید میکرد، میگفت که امام رو، یا قبل از پیروزی انقلاب تهدید میکرد، میگفت که بهشون بگید بشینه و الا من دستور قتلش رو صادر میکنم. یا بعضی از مراجعی که دیدید دیگه تو همین سالهای اخیر، مثلا بعضیشون مردن، از دار دنیا رفتن، چه خون دلها که به امام دادن و مردن. پس این فقیه شدن منظور فقه تنها نیست، یعنی فهم دین پیدا کردن، یعنی اینکه انسان اهل تحلیل بشه. خوارج نهروان اینا تحلیل نداشتن، اینا فهم نداشتن، پیشانی هاشون سجده بسته بود در اثر عبادت های طولانی و حافظ و قرآن بودن خیلی هاشون، ولی به روی امام زمانشون شمشیرم کشیدن. پس اولین نکته فرمود برید فقیه بشید، یعنی دین رو بفهمید که دیگه دوچار بدعتها نشید، دوچار خرافات نشید. از یاد دیندارن، دینداریشون دینداری سطحیه، دینداری آبکیه، پر از خرافات اعتقاداتشون، باورهاشون. و همین چند شب پیش یه جایی یه جلسه بود، یک عزیزی رفته بود سخنرانی کرده بود، بعد من سوال کردم که از محتوای جلسه اینا، بعد یک خانومی میگفت حاج آقا خیلی جلسه خوبی بود، خیلی جلسه جذابی بود. گفتم میشه از مطالبی که تو این جلسه مطرح شده بود بفرمایید. بعد گفت که بله، در مورد ایشون نماز صبح صحبت میکرد و در اینکه چجوری بچه هامون رو نماز خون بکنیم. گفته بود من خودم تجربه کردم، به بالشتتون بگید شما رو بیدار کنه، هر ساعتی که بگید بالشتتون شما رو بیدار میکنه. خب اینجور دین رو به خورده مردم دادن. بعد او طرف مثلا بفرمایید ساعت 12 شب 1 شب پیتزا خورده، بیخوابی هم به سرش زده، حالا به بالشش هم میگه منو ساعت 3:30 بیدار کن، بالشش هم بیدارش نمیکنه. بعد میگه که حاج آقا که یه حرفو زد، حاج آقا که گفت که بابا این با لباس مثلا پیامبری و ظاهر دینی اومد گفت که شما این کارو بکنی بالشت شما رو بیدار میکنه. وقتی دینداری ما اینقدر سطحی بشه، بعد میبینید که مردم اعتقاداتشون باورهاشون آمیخته با خرافات میشه، به مسائلی چنگ میزنن که در نهایت منجر به کفر و بیدینی اونها ممکنه بشه. پس اول تفقه در دین، دینداریمون رو عمیق کنیم، فهممون در دینداری بالا بره. حالا در این مورد حرف و مطلب زیاده. خب مسائل مشکلاتی که معضلاتی که امروز تو جامعه اسلامی ما میبینیم، مردم آگاهی که ندارن نسبت به حتی حداقل مسائل دینی. من شنیدم تو مشهد گوشت خوک بعضی از قصاب ها میفروشن و کسانی که داعی مسلمانی دارن، مسلمانن، میرن گوشت خوک میخرن. یعنی آقا این حرفا چیه؟ این مال گذشته هاست دیگه. امروز علم پیشرفت کرده، اسلام میگه در گوشت خوک یک میکروبیست، اون میکروب رو امروز علم تونسته کشف کنه، نابود کنه، از بین ببره. دیگه برای چی ما خودمون رو محروم کنیم از گوشت خوشمزه خوک؟ بعد این آثاری که در اثر خوردن گوشت خوک به وجود میاد که دانشمندان میگن یکی از خواص خوک بیغیرتی خوک هست و این گوشت خوک و تغذیه از خوک آثار خودش رو روی جسم ما میگذاره، بعد میبینیم تو آقایون آدمهای بیغیرت زیاد شدن. خیلی راحت عرضم به خدمتون که اجازه میده همسرش دوچرخه سواری میکنه، خیلی راحت اجازه میده که مثلا خانم حجاب آنچنانی نداشته باشه، براش اهمیتی نداره، براش مهم نیست. یه آدمی که قبلا خیلی با غیرت بوده، حالا تعجب میکنه آدم میبینی براش هیچ اهمیتی نداره. دوم فرمود و صبر علی النائبه. در دنیا دو تا نگاه وجود داره، یک نگاه، نگاه لذت و بهره هرچه بیشتر از دنیا. اینا عرضم به حضورتون که تزشون تز لذت مقدم بر رنجه، سعی میکنن هر لذت و کیفی که میتونن تو دنیا ازش بهره مند بشن، هیچ ناخوشی هیچ ناملایمتی رو دوست ندارن بهش نزدیک بشن. فکر میکنن که اگر از ناملایمات، سختی ها، رنج ها فرار بکنن دیگه رنجی به سراغشون نمیاد. یک دسته هم هستن میگن نه، این دنیا اصلا به عنوان یک مزرعه ایست که باید در او رنج کشید، باید در او ناملایمات رو تحمل کرد برای رسیدن به یک لذت پایدارتری. ما دو جور لذت و علاقه داریم، علاقه های ظاهری، دم دستی و سطحی، و لذت های پایدار ولی یه مقداری مخفی و پنهان. این معتادا برای چی معتاد میشن؟ برای اینکه میخواد یه لذتی ببره، ولی همین معتادی که دنبال لذت بردن بود بعد از یه مدتی شما میبینی که دیگه اصلا ای جسم و بدنش رو کلن کلم یکن و نابود میکنه و هیچ لذتی رو دیگه نمیتواند از این لذتهایی که قبلا میبرد ازش بهره ببره. ولی یکی هست نه، میگه من فعلا این لذت ظاهری رو کنار میگذارم، این رنج رو به جان خودم میخرم برای اینکه یک لذت پایدارتری رو بهش برسم. خب دنیا محل ابتلاعات و سختی ها و گرفتاری ها و فراز و نشیب هاست. موانع زیادی بر سر راه ماست. این ورزشکارا دیدید برای اینکه مثلا چند تا مانع رو میخواد رد بکنه چه تلاشی چه تقلایی میکنه. هرچی این موانع رو بهتر میتونه پشت سر بگذاره، خب امتیاز بیشتری میگیره و رشد بیشتری میکنه. دنیا هم اینطوریه. دنیا هم پر است از رنجها و موانع. تو حدیث قدسی داره که انی وضعت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا ولم یجدوها ابدا. من لذت رو در این دنیا قرار ندادم، لذت رو در بهشت قرار دادم. کار دنیا که تمام شد، اگر بهشتی شدیم، راحتی ما تازه اونجا شروع میشه. ولی یه عده‌ای فکر میکنن تو این دنیا میشود به لذت ها رسید. میفرماید نه، اینا هرگز نخواهند رسید. اگر اهل استقامت بودیم، اگر اهل صبر بودیم، بله، عرضم اون لذت ها به دنبالش خواهد آمد. تو قرآن کریم میفرماید که این رنج ها فقط مال اهل ایمان نیست. فکر نکنید فقط اونی که نماز میخونه، اونی که متدینه، او باید رنج ببره. نه، همه رنج میبرن. حتی اون کافر و اون مشرک هم داره رنج میبره. میفرماید در قرآن شریف اگر تو رنج میبری، ان تکونوا تعلمون، اگر شما سختی رو تحمل میکنید، فانهم یعلمون کما تعلمون، دشمن شما هم داره رنج میبره، اون کافر هم داره رنج میبره، ولی او در مسیر خودش، شما در مسیر خودت. فرق این رنجی که من و شما میبریم با اون رنجی که اونا میبرن در چیه؟ میفرماید که و یرجون من الله مالا و ترجون من الله مالا یرجون. شما در اثر این رنجی که در دنیا تحمل میکنید یه پاداشی و یک اجری میبرید، ولی اون آدم کافر، اون آدم بیدین، و آدم لامذهب اگر رنجی تحمل میکنه دیگه در قبال اون رنج اجری بهش نمیدن، پاداش اخروی نمیبره. امام باقر علیه السلام میفرمان اگر تو شهوت خودت رو صبر کردی برش، چون صبر بر معصیت یک قسمتش، اگر تونستی جلوی نگاه های آلوده خودت رو بگیری، تونستی زبان خودت رو نگه داری، این شهوت زبان رو حفظ کنی، این شهوت چشم رو نگه داری، اگر تونستی بر مصیبت ها صبر کنی، اگر تونستی بر نماز و روزه‌ای که مکروه داری صبر بکنی، یقیناً عرضم به حضورتون که اون کمال تحقق پیدا خواهد کرد. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. ببینید شهید برونسی یکی از درس‌هایی که تو همین کتاب خاک‌های نرم کوشک از ایشون من مطالعه می‌کردم گرفتم، دوستانمون راهنمایی کردن، یکی از مسائلی که امروز متأسفانه تو جامعه هست بحث حفظ نکردن چشم. در روایات ما داره آقا اگر تو این دنیا مراقب چشمت نبودی، به ناموس دیگران نگاه کردی و خیانت کردی، فردا منتظر باش که دیگران به ناموس تو خیانت میکنن. در شرح حال شهید برونسی نوشته بود که ایشون از جنگ برگشته بود و دیوار خانهشون به هر دلیلی خراب شده بود و دیگه خانهشون حفاظی نداشت. یه مدتی بودن، تصمیم گرفتن برگردن به جبهه. خانومشون گفت کجا ما رو میگذاری میری؟ الان این خانه رها و نه دیواری نه حفاظی، اگر خدای نکرده یک آدم ولگردی، یک آدم هرزه ای وارد خانه ما بشه، ناموست رو اینجوری رها میکنی، کجا میری؟ ایشون یه جمله ای به همسرش فرموده بود، گفته بود که من اطمینان دارم که هیچ اتفاقی در مورد شما نمیفته، هیچ کس کج به شما نگاه نخواهد کرد. به چه خاطر؟ به خاطر این که من در زندگی خودم هرگز نگاه چپ به کسی نکردم، هرگز نگاه به ناموس دیگران از روی شهوت نینداختم. خب این آدم تربیت شده اینجوری باورش و اعتقادش اینه و همسرش هم یک آرامشی پیدا میکنه، به این باور میرسه که بله اگر نگاه بد کردی نگاه بد بهت میکنن، اگر میخوای به ناموس تو، به خواهر تو، به مادر تو دیگران نگاه بد نکنن، تو هم نگاه بد نکن. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. و سوم فرمود و تقدیر المعیشه، اگر میخوای به کمال برسی برای زندگیت برنامه داشته باش، برای دخل و خرج زندگیت برنامه داشته باش. اینطور نباشه که به قول شاعر میگه بر احوال آن کس بباید گریز که دخلش بود 19 خرج، حالا بعضی میگن 20، بعضی میگن 200، بعضی ها خرجشون 200 دخلشون 19 است. هیچ برنامه ای نداره. آی ماندگاری فکر میکنم نقل میفرمودن، میگن که طرف اول برج که حقوقش واریز میشه، دهه اول، ده روز اول که جیبش پر پوله، براش دهه فجره، هر وقت میخواد پول داره خرج میکنه بدون حساب و کتاب. دهه اول تمام شد دیگه بی پول میشه، به فکر قرض کردن میفته، از دوستش، از رفیقش ببخشیدید 1,000,000 تومانی ما لازم داریم، میشه لطف کنی؟ حالا یا روشو بر میدارن یا بر نمیدارن. ده روز دوم میشه دهه قرض و ده روز سوم میشه دهه زجر، چون دیگه رفیقام هر کس میخواسته بهش کمک کرده، قرض گرفته، دیگه کسی هم نیست که بهش رو بزنه، هی باید زجر بکشه. این یعنی برنامه نداشتن تو زندگی. آدم آرامش خودش رو از دست میده، به استراب میفته، عزت انسان زیر سوال میره. امام باقر فرمودن کمال، آخر کمال به اینه که شما 3 خصلت داشته باشی: فهم در دین، فهیم بودن و دینداری عمیق. 2 صبر کردن و استقامت در سختی ها و جان زدن و تحمل کردن، آستانه تحمل رو بالا بردن. و 3 فرمود برای دخل و خرج زندگیتون برنامه داشته باشید. خداوند انشالله که به همه ما توفیق عمل به این فرمایش نورانی امام باقر رو کرامت بفرماید و توفیق شناخت هرچه بیشتر اولیاء خدا، شهدای عزیز مثل شهید برونسی رو به همه ماها کرامت کنه و ما رو مدیون خون شهدا نمیراند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.